سوم هستیم که ما رهبر انقلاب رو، یعنی امام خمینی رو از دست میدیم و جانشینی مقام رهبری رو داریم و از یک سوی دیگه بازنگری قانون اساسی رو داریم. پس از این دوره جدید ما در واقع مجلس سوم تو یک فضای جدیدی شکل میگیره که خودش میشه بیس تحولات سیاسی بعدش، چون از این دوره است که ما شاهد میشیم که خب جناح بندی ها خیلی جدیتر، جناح بندی های سیاسی وارد عرصه رقابت های انتخاباتی میشن و مجالس در واقع نمود منازعات سیاسی این دو جناح اصلی میشن، جناحی که یک زمان جناح راست جناح چپ بود، بعد شد اصولگرا اصلاح طلب و همینطور اینها هیزایش داشتن که بنا به اون میگم تحولات جامعه، بنا به اون خب منازعاتی که بینشون رخ داد، میبینیم اصولگراها مثلا دچار یک سری در واقع انشاباتی میشن، اصلاح طلبها همینطور و این مجالس هر کدوم زاییده اون زمان خودشون میشن. بعد از مجلس سوم که ما در واقع این رو داشتیم، مجلس چهارم و مجلس پنجم میتونن، مجلس چهارم، پنجم و به خصوص مجلس ششم رو ما میتونیم بگیم که تأثیر اون برنامه‌های سازندگی که رخ داد، یعنی ما یک بحثی داشتیم، یک گروهی جریانی برجسته میشه تو ادوار قبلی، سازندگی رخ میده، یک سری پیامدهای اقتصادی سیاسی اجتماعی در اون زمان رخ میده که مجلس ششم میشه نمود اون تحولات. بعد از اون مجلس سوم ششم، در حالی که مثل شاید برگردیم به یک ورق بزنیم تاریخ رو به دوره مشروطه، همونطور که اون موقع گفتیم تب جامعه بالا بود، تو دوره مجلس ششم هم جامعه یک تب بالایی داره، یک سری حالا تندروی هایی از هر دو سو رخ میده که باعث میشه مجلس ششم نتونه اون در واقع اون بتونه به خوبی اون کارکردهای خودش رو انجام بده و درگیر و دار منازعات سیاسی گرفتار بشه. بعد از اون از مجلس هفتم به بعد، ببینید اینها همه محصول اون ثبات است دیگه، تا زمانی که ثبات نبود شاید این منازعات خیلی به چشم نمی اومد. ثباتی که رخ داد، همه چی که سر جای خودش قرار گرفت، تازه اون اختلاف خودش رو نشون داد. مجلس هفتم به بعد، مجلس هفتم، هشتم، نهم هم شاید بتونیم بگیم نتیجه همون مجلس ششم است. منازعاتی که یعنی استارتش خورده شده بود از زمان قبل، یعنی آغاز شده بود تو مجلس ششم شدت پیدا کرد، مجلس هفتم و هشتم و نهم که در واقع اصولگراها اومدن و تونستن در واقع در این رقابت برنده بشن، ولی خودشون چون دوباره قدرت دستشون دست خودشون بود و کالا وقتی که شما مجلس حاکم میشی تازه اون اختلاف سلیقه دوباره خودش رو نشون میده، هی زایشتشون رخ داد. حالا به غیر از این زایشی که تو تحولات سیاسی داره در قالب جریان‌ها خودش رو نشون میده، ما تو فضای جامعه‌مون هم دچار زایش میشیم، یعنی ما این اوج این زایش رو شاید از بعد از دهه 90، اواخر دهه 90 به خصوص شدت میگیره. بله. با حضور شبکه‌های اجتماعی، فضای اجتماعی قدرت میگیره.
بله.
نیروهای جدیدی وارد جامعه میشن که دیگه نمیشه کنترلشون کرد. شبکه‌های اجتماعی میان نقش بازی میکنن، نیروهای جدید، افکار جدید، همه اینها جمع میشه و قرار این فضای مجلس اینها رو بتونه پاسخگو باشه، بتونه اینها رو نمایندگی بکنه.
درست.
که اوج اینها باعث میشه که منازعات یه خورده شدیدتر بشه.
درست.
که اون رو مثلا ما تو مجالس بعدی نهم، دهم و حتی یازدهم در قالب جامعه داریم میبینیم دیگه، اون هم خود مجلس داره اون رو نشون میده، هم در افواه و احکام تو نمودهای مختلفی میتونه داشته باشه.
بسیار خوب.
اما در نهایت میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که مجالس در ایران همیشه زمانی تونستن میتونن کار کرده واقعی خودشون رو انجام بدن که بتونن رابطه خودشون رو با اون بخشی از با اون مردمی که دارن در واقع نمایندگیشون میکنن حفظ بکنن و تداوم بدن. حتی اگه برگردیم به بحث اولمون و همون الگویی که داریم معرفی میکنیم تحت قالب آقای مدرس، میبینیم که ایشون واسه‌شون وکالت مردم خیلی مهم بوده و شاید از اینجا که خودش رو وکیل مردم احساس میکرد، اون جایگاه رو پیدا کرد و به اونجا رسید که امروز مدرس باشه و شناخته بشه و حتی قانونگذار و بیاد شهادت ایشون رو، فقدان ایشون رو به عنوان
روز مجلس
نامگذاری بکنه.
بسیار خوب. سپاسگزارم. بسیار بسیار ممنون. مرور کردیم تاریخچه مجلس رو. از شما بسیار ممنون که همه زوایا رو هم در نظر گرفتید و به قول معروف مختصر و مفید، هم ما و هم شنوندگان عزیز در جریان دوره‌های مختلف مجلس قرار گرفتن. ان شاءالله که موفق و معید باشید.
ممنون آقای خضری، از شما هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
خدا
حافظ
شما. خدا. Thank you.
هست و اندیشه بردان، پاینده ما نیز و جاودان. دشمن هست و سم که خاره ای من آهنه، جان من فدای خاک پاک میهنه.
چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. شد میشم دور از تو نیز اندیشم، در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
ادامه رسیدگی دایره تجارت کتاب
دو هفت نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر اقتصاد همچون نفع تصدیحی که بایستی تمام اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وز کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان. در اوج ترافیک مرکز شهر تهران، جایی که قسمتی از تاریخ این معاصر هم هست، مشروطه را به یاد دارد. جایی که یک میدان مهم شکل گرفته که معماری مسجدی با شکوه کنار آن زبان زده است. و کمی آن طرفتر دو ساختمان مهم که نهاد قانونگذاری در ایران است. ساختمان مجلس قدیم که حس و حال سخنرانی های شهید مدرس را به یاد می آورد و امام خمینی رحمت الله علیه همیشه مبارزات آیت الله مدرس را می سوشد.
تاریخ مرحوم مدرس را دیدید؟ یه سید خوشدیده لاغر، از میکنم لباس کرباسی که یکی از فوشایی که اون شاعر بشتاده بود هم بود که تنبان کرباسی پوشیده. یه همچین آدمی در مقابل اون قلدری که شاید تاریخ ما کم مطلع بود، در مقابل او همچه استاد در مجلس در خارج وران که یک وقت گفته بود سید چی از جان من میخوای؟ گفته بود که میخوام تو نباش، میخوام تو نباش. میامد در مجلس سپهسالار که مجلس شهید مطهری سالا درس میگفت. من یه روز رفتم درسشون، مثل این که هیچ کاری ندارد، فقط طلبه است داره درس میگه. اینطور قدرت روحی داشت. از اونجا پیش من رفت مجلس. اون وقتی میرفت مجلس یه نفری بود که همه ازش حساب میبردن. من مجلس اون وقتم دیدم که انه اون مجلس منتظر بود که مدرس بیاد، با اینکه باش بد بودم، ولی مجلس که انه اون احساس نقص میکرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس میامد مثل این که یکی تازه وارد شده.
در کنار عمارت سفید و قدیمی مجلس در خیابان بهرستان یک خیابان بلند و مثلثی شکل وجود دارد که با حدود 300 صندلی سبز پر شده است. اینجا ساختمان جدید مجلس شورای اسلام است.
دستور رو هم شروع
دستور اول همونطور که اشاره فرمودید بررسی و نامه و صلاحیت آقایان وقت رأی اعتماد.
سوال نماینده محترم قائم شهر سوادپور علی از وزیر محترم کشور.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حساب ویژه‌ای روی مجلس باز کرده است. از اصل 62 قانون اساسی تا اصل 90 درباره وظایف و شرایط مجلس شورای اسلامی صحبت شده است. آنگونه که قانون اساسی گفته، ساختار سیاسی کشور ما وابستگی زیادی به مجلس دارد. در برخی کشورها نظام بر اساس قدرت پارلمان تنظیم شده و در گروهی از کشورها هم ریاست جمهوری بیشترین اختیارات را دارد. اما در ایران چگونه است؟ صحبت‌های دکتر شعبانی استاد حقوق سیاسی را بشنوید.
مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و مرکز ثقل قانونگذاری در ایران در واقع باید گفت برترین قوه و برترین جایگاه را در نظام جمهوری اسلامی ایران داره، به این اعتبار که قانون و قانونگذاری اساساً از رتبه به منزلت خاصی برخوردار است. مجلس هم به اعتبار اینکه مسئولیت و رسالت قانونگذاری را در ایران دارد، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رأس امور کشور است. بر اساس معیارهای تعریف شده یا استاندارد موجود اینطور نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران را یک نظام پارلمانی تلقی کنیم یا یک نظام ریاستی مستقل، بلکه قوای سگانه در جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای در هم تنیدند و مرتبطند که باید همون عبارتی که در خود قانون اساسی آورده شده همون را به کار ببریم. قوای سگانه تحت حاکمیت ولایت مطلقه فقیه مستقل از یکدیگر به رسالت ذاتی و وظیفه قانونی خودشون عمل می‌کنند. در بسیاری از موارد قوه مجریه مرتبط است به قوه مقننه و برخی از امور قوه مقننه هم مرتبط است به قوه مجریه. لذا این در هم تنیدگی سبب شده که عبارت و یا اصطلاح خاصی که نظام جمهوری اسلامی ایران را نظام پارلمانی تلقی کنیم یا نظام ریاستی مصطلح و متعارف، شاید نشود این عبارت رو خیلی قاطع و جدی بیان کرد. اما در این حال مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه که در فصل ششم قانون اساسی از اصل 62 تا اصل 99 قانون اساسی که حدود 37 اصل به این امر اختصاص داده شده، جایگاه ویژه و منزلت خاصی داره.
از همان ابتدا که مجلس در جمهوری اسلامی شکل گرفت، معلوم بود که ساختار این نهاد میتواند جمهوریت و اسلامیت نظام را حفظ کند. مقام معظم رهبری از سالهای اول انقلاب بود.
ما اول انقلاب رفتیم خدمت امام برای اینکه یکی از بزرگان بین خودمون رو به عنوان رئیس جمهور به امام معرفی کنیم که امام ایشون رو قبول کنن که ما بیاییم ایشون رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور مطرح کنی. امام قبول نکردن، به دلیلی قبول نکردن. بعد به ما گفتن که برید سراغ مجلس. مجلس مهمه. از نگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار این نظام و پدید آورنده این مجموعه، مجلس چنین جایگاهی داره. خب اینو باید نگهش داشت، باید آبروش حفظ کرد، باید چهرش رو حفظ کرد.
بدون شک یک مجلس قوی با کارایی بالا و نمایندگان کاربلد میتواند تحول اساسی در کشور ایجاد کند. دکتر سعادت استاد حقوق اساسی درباره توان بالای مجلس ایران نکات جالبی گفتند. بشنوید.
مجلس به عنوان مرکز ثقل قانونگذاری یا تنها مرجع قانونگذاری در کشور، رسالت اصلی و ذاتیش قانونگذاری است، یا مهمترین رسالتش قانونگذاری است. به عبارتی که یا به تعبیری که در قانون از رهبر تا همه آحاد ملت در برابر قانون یکسان هستند و باید مطیع قانون باشند، طبیعی است که قانون در صدر امور هست و قانونگذار هم با توجه به این اختیار و رسالتی که داره طبعا از یک منزلت بالایی برخورداره. این رسالت اول مجلس شورای اسلامی. کار ویژه دوم یا در واقع اون چه که برای مجلس طراحی شده، نظارت بر عملکرد قوه مجریه هست. از طرف دیگر یکی از بازوهای کارشناسی رهبری در ایران که میتواند زمینه عزل رئیس جمهور را فراهم بکند، همراه با قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی است. به این معنا که به موجب اصل 110 قانون اساسی، رهبری پس از اظهار نظر و تصمیم مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور و طبعا پس از آن که مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت و صلاحیت رئیس جمهور بدهد، طبیعتاً رهبری میتواند رئیس جمهور را عزل کند. اما نکته‌ای که بسیار مهم و حائز اهمیت است این که در بسیاری از کشورها مجالس مغنمه یا در واقع مجلس قانونگذار توسط مقامات اول کشورها یا بر اساس سازوکارهای پیش بینی شده قابل انحلال هستند، در حالی که به موجب اصل 110 قانون اساسی و بر اساس آنچه که در اصول قانون اساسی پیش بینی شده، هیچ شخصیت و هیچ مقامی در جمهوری اسلامی ایران حق انحلال مجلس را ندارد.
هر 4 سال مردم باید روشن کنند که چه کسی بر صندلی‌های مجلس بنشیند. اسفند ماه 1402 باز صندوق‌های رأی تکلیف این نهاد مهم مردم سالاری ما را مشخص می‌کند.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف، تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه، چینر جذبی مهرآز. تلفن 021 83 64. مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
برفاب، صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار می‌کنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافته‌ایم. برفاب فصلی نو.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
برشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. برشق ایتران رج به رج عشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
دوان سرد نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر صنعتی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. توانسرد نوین، تولید داخلی، افتخار ملی.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، عصرتون بخیر. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو تهران همراهید. 15:53 دقیقه است. ویژه برنامه خانه ملت رو میشنوید در روز مجلس. از شما عزیزان خواستیم که مشارکت بفرمایید از طریق تلفن‌های برنامه 22-65-24-65 و سامانه پیام کوتاه 30094. به ما بگید شما اگر نماینده مجلس بودید، اولویتتون در مجلس چی بود، چه برنامه‌ای بود و چه مسئله‌ای بود، یعنی چه چیزی به نظر شما مهمتره که در مجلس باید مطرح بشه و به رأی گذاشته بشه. منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم و پیامکاتون رو دریافت. دوستان خوبم، مجلس یکی از سه قوه مؤثر در کشور که متصدی سه کارکرد مهم قانونگذاری، تفسیر قانون عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون. مجلس هرچقدر که قوی تر باشه، قوانین بهتری وضع میشه، قوانین به بهترین شکل اجرا میشه و اگه قانون نیاز به اصلاح داشته باشه، این اصلاح سریع تر اتفاق میفته. امیدواریم با انتخاب درست خودمون بتونیم مجلسی متشکل از نمایندگان متحد و متخصص و دلسوز فراهم کنیم. همدروی خدمتون عرض کردیم، امروز سالگرد شهادت اصفه قانون مداری شهید سید حسن مدرسه که باید گفت سلام بر تو که ابراهیم وار قصد شکستن بت بزرگ استبداد رو داشتی، اما عاقبت در آتش نمرود پهلوی بال و پرت سوخت. تویی که زندگی خودت رو وقف ویرون ساختن کاخ ظلم و ستم کردی، تویی که با پشتوانه ایمان بدون هیچ ترسی از قدرت پوشالی نمرودیان با تبر یقین در برابرشون ایستادی و خودت رو فدای راه حق و حقیقت کردی. یاد و نام شهید بزرگوار سید حسن مدرس رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز، استاد خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ که همتون آشنا هستین با ایشون و سالها در این زمینه کار کردند، در مورد مجلس و تاریخچه مجلس و مسائلی که مربوط به مجلس هست صحبتهایی دارن که ما انشالله در چند بخش تقدیم حضورتون میکنیم. بخش اول رو بشنوید.
سلام، از رادیو تهران تشکر میکنم که از من خواستند بحثی درباره روز مجلس عرض شود که و مسئله اصولا ضرورت مجلس شورای ملی و بعدم پارلمانتاریسم و بعدم مرحوم آقا سید حسن مدرس صحبت کنم. ببینید، در این صد و چند سالی که از مشروطه گذشته خیلی تفسیرهای غلط به وسیله آدمهای کم سواد و یا آدمهایی که اصلا تاریخ رو خوب نخوندن درباره مشروطه ایران مورد بحث قرار گرفته. خوشبختانه اینقدر ما منابع داریم، یعنی منابعی که در اون دوران بودن، کسانی که الان از دنیا یک قرن رفتن، یک قرن و خورده ای رفتن، و اینها به ما نشون میدن که علت عرض شود که مشروط شدن ایران ظلم بوده. ملت ایران و دولت ایران تا زمان صفوی هیچ فرقی نداشت با عرض شود که مثلا انگلستان، فرانسه، کما اینکه این سیاهایی که اومدن ایران، شاردن، تاورنیه، سامسون و دیگران و خیلی ها کمفر، همه تعریف کردن، یعنی واقعا تحت تاثیر قرار می گرفتن که این دولت ایران اولا چقدر بزرگ بود، چه وسعت فوق‌العاده‌ای، 2,600,000 کیلومتر مربع. ولی متاسفانه با سقوط صفویه که بر اثر انحطاط حکومت بود اوضاع به هم میخوره. 7 سال که افاقنه بر ایران فرمان روایی کردن، عثمانی ها به ایران حمله کردن، روسا قسمت های از ایران رو جدا کردن و قحطی و بلا و بدبختی، جمعیت اصفهان مثلا 1,000,000 و 100,000 نفر بوده میرسه به مثلا 50 سال بعد 60 سال بعد 50,000 نفر، و اینا همه اثر میذاره. وبا بوده، طاعون بوده، عرض شود ملخ بوده، سیل بوده، زلزله بوده، اینا همه، مخصوصا تا اون و بلا که دیگه هر چند سال یه دفعه می اومد ایران و جمعیتشو در زمان قاجاریه می رسونه به حدود 5.5 تا 6 میلیون، در زمان ناصرالدین شاه بعد از اون قحطی بزرگ حتی می رسه تا حدود 4.5 میلیون، و زمان مظفرالدین شاه می رسه حد اکثر جمعیت ایران 9,800,000 نفر بوده. حالا بریم سر مشروطه. ظلم بوده. اولین مسئله ظلم بوده. توجه میکنید؟ اولا مردم ایران ناراضی بودن که از این قرضهایی که ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه گرفته بودن به خاطر عیاشی، به خاطر زندگی خوب. و غیر از اون مسئله این که بودجه ایران در سال مثلا فکر کنید 3,000,000 تا 4,000,000 بیشتر نبوده. 4,000,000 تا 5,000,000 اینم از طریق مالیات ها گرفته میشد، و بعدم تجارت خارجی ایران رو بیچاره کرده بود. کالاهای خارجی میومد بدون تعرفه، با تعرفه ناچیز، ولی شما اگر یه چیزی میخواستین صادر کنین 10 جا از شما